أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. بعد از اینکه فرمود این حق است ولی کذب به قوم که به هو الحق قل لست علیکم بوکیل، اونگاه فرمود اینها که آیات الهی را تکذیب میکنن چند حالت دارن، به چند بحث درباره اونها مطرح است. یکی ذوات خود اینهاست که با خود اینها چگونه رفتار بکنی. دوم اینکه در حالتی که اینها مشغول تکذیب و خوض در باطلن چگونه رفتار بکنی. سوم اینکه مسلمان هایی که نمیتوانند اینها را رها بکنند و در جای دیگر حضور داشته باشند تکلیف اونها. این مسائل و همچنین مطالب دیگری که زیر مجموعه این مسائل است از این آیه کریمه باید استنباط بشه. در شأن نزول این کریمه گفته شد که وقتی ذات اقدس اله از شرکت در مجالس اونها نهی کرد، عده‌ای به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که ما ناچاری مسجد برویم، تردد کنیم، طواف کنیم، نماز بخوانیم. اینا در مسجد الحرام گرد هم میآیند و در باره آیات الهی به استهزا میپردازند، ما چه کنیم؟ که آیه بعد نازل شد به ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء. این شأن نزول رو که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرده است، بر فرض تمامیتش با اون مطلبی که قبلا ثابت شده است که سوره مبارکه عام دفعتا واحدتا نازل شد منافاتی ندارد، چون معنای شأن نزول در این قسمت از آیات سوره مبارکه عام این نیست که این آیه محل بحث جدای از آیات قبل و جدای از آیات بعد در چنین زمینه خاصی نازل شد، بلکه منظور آن است که سوره مبارکه عام در فضای نازل شد که این افکار و عادات و آداب بود، اونگاه بر اونها هم تطبیق می شد. نه اینکه این آیه محل بحث، یعنی به ما علی الذین یتقون من حساب این شی، جدای از آیات دیگر درباره تعیین تکلیف متقیان نازل شده باشد. مطلب بعدی آن است که کلمه خوض به معنای فرو رفتن و تدبر کردن به مانند آن آمده، چه خوض حسی چه خوض معنوی. لکن اکثر موارد استعمالش در قرآن کریم در مورد نکوهش و مذمت است که کسانی که در امور باطل غور می کنند، تأمل می کنند، نظیر کنا نخوض مع الخائضین، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این که مشرکان میگن به کنا نخوض مع الخائضین یا ذات اقدس سلام فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، از این موارد برمی آید به این که منظور از این خوض تأمل در امور باطل و فرو رفتن در یک کارهای قبیح و حرام است. غرض آن است که لغت تابع اون را دارد، کلمه خوض در باره فرو رفتن و فرو رفتگی در باره امور صحیح هم به کار برود، ولی معمولا اون چیزی که در قرآن کریم استعمال شده است در موارد محرم و قبیح و نقص و مانند دارست. این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، معلوم می‌شود که با خود این ذوات کار ندارد. نمی‌فرماید کسانی که در آیات الهی خوض می‌کنند، آیات الهی را مسخره می‌کنند، کلاً اینها را ترک کن، بلکه می‌فرماید مجلس اینها را ترک کن تا اینها وارد مسائل دیگر بشود. معلوم می‌شود که افراد دو گونه است. بعضی افرادن که به جایی میرسن سواء علیهم اندرتم ام لم تندرهم لا یؤمنون. در باره اینها گفته میشود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه وقت است که نه، به این مرحله از فساد و تباهی نرسیدن که سواء علیهم اندرتم ام لم تندرهم لا یؤمنون. گاهی در باطل خوض میکنن و گاهی هم آمادن برای پذیرش حق. درباره چنین گروهی دستور مقطعی صادر شده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این مؤمنی ابلاغ بکن در مجلس تبهکاران هین اشتغال اونها به استهزا ننشینند مگر اینکه اونها وضع مجلس رو عوض کنند، دستور و کارشون عوض بشود. اگر در مطالب عادی دارن سخن میگوین یا در باره مطالب علمی و مانند اون به بحث و گفتگو میرشینن، اونگاه شرکت شما مجاز است. نفرمود از این گروه رأساً صرف نظر کن. فرمود به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. البته اگر به جای رسیدن که دینشون رو استهزا میکنن به طور رسمی، اونگاه اون آیه 70 همین سوره مبارکه انعام در بار اونها جاری است که به در الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. باز تا اونجا که امید نجات هست اونجا هم باز دستور تذکره و مانند اون مطرح است، مگر به جایی که انسان یقین داشته باشد موعظت به تبلیغ در اون اثر نمی کند. وگرنه احتجاج با اینها، تذکره اینها، دعوت اینها به سبیل حق از جای حکمت و موعظه حسن و جدال حسن همچنون به جاست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به اداره ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، آیا این خطاب متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا منظور امتن؟ گرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکلف است، لکن این آیه یک باری دارد که نمی شود ملتزم شد که مخاطب این آیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون دارد که اگر نسیان دامنگیرت شد در اثر سلطه شیطان، شیطان فراموش داد، فراموش کردی مطلب را، عیب ندارد، ولی اگر متذکر شدی برخیز در جمع اونا ننشین. این چنین کاری برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. نشانه این که این آیه مربوط به پیغمبر نیست و مربوط به امت است دوتاست، یکی شاهد داخلی، یکی شاهد خارجی. شاهد داخلی آن است که هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مجلسی که مردم سرگرم مسخره کردن او و دین او بودن نمی نشست. گرچه بعضی از روایاتی که در کتاب شریف تفسیر برهان و امثال برهان است، این یخوضون فی آیاتنا تعمیم داده شد حتی مجلس غیبت و گناه‌های عادی را هم شامل می شود، ولی محور اصلی آیه محل بحث آن است که به کذب بهی قوم که و هول حق قلست علیکم به وکیل. در چنین فضایی که اونها مشغول تکذیب آیات الهی هن، نه تنها دارن غیبت میکنن که گناه عادی باشد، بلکه به یک امر اعتقادی دارن آسیب میرسانن. خب در چنین مجلسی یقینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت نمیفرمود. این شاهد داخلی که اونها در مجلسی که او رو دارن مسخره میکنن، خدا رو مسخره میکنن، دین رو مسخره میکنن، وحی مسخره میکنن، او بنشینه. درباره مسلمین عادی این فرض دارد، درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که روا نیست. شاهد خارجی همان است که قبلا در سوره مبارکه نساء گذشت. در سوره نساء آیه 139 به 140 این چنین است: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انك اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فرمود کسانی که کافرین را به عنوان اولیا یا سرپرست یا محب و ناصر اتخاذ میکنن و رابطهشون از مؤمنین منقطع است و به کافرین متصل است، اینا چه طمع دارن؟ اینا برای عزت رابطهشون را از مؤمنین قطع میکنن به کفار میپیوندن یا اهداف دیگری دارن؟ اگر برای عزت است بدانن که ان العزت لله جميعا، هرگز عزت نزد کفار نیست تا اینها با قطع ارتباط از مؤمنین به پیوند با کفار عزیز بشوند. اونگاه فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء کافران ننشینی. شما در تمام قرآن که جستجو میکنید به غیر از آیه محل بحث سوره مبارکه انعام اصلا هیچ جایی خدا در قرآن نفرمود در مجلس کافران ننشینی. اینجا فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء ننشینی، در حالی که در هیچ جای قرآن همچه آیه نیست مگر همین آیه محل بحث که خطاب پیغمبر است که به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره. اینه که در آیه 140 سوره مائده به مؤمنین خطاب میکند، فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء اینها ننشینید. معلوم میشد اون چه که در سوره انعام آمده که به مکه نازل شده و قبلا نازل شده منظور مؤمنین است. چرا؟ برای اینکه در سوره نساء که در مدینه نازل شد خدا به مؤمنین فرمود که ما قبلا به شما گفتیم مطلب. خب شما در تمام آیات قرآن جستجو کنید ببینید که کجا خدا بنا فرمود. باید یا در مکه نازل شده باشد یا در مدینه قبل از نزول این بخش از آیات سوره نساء نازل شده باشد، در حالی که هیچ آیه در قرآن نیست که دستور داده باشد که شما در مجلس استهزاء کفار ننشینید. خب پس این که در آیه 140 سوره نساء که در مدینه نازل شد می‌فرماید ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء کافران ننشینید، معلوم می‌شود که اون چه که در مکه نازل شد یعنی در سوره مبارکه انعام خدا پیغمبر می‌فرماید که وقتی دیدی اونها دارن دین را استهزاء می‌کنند در مجلس اونها ننشین تا اونها وارد مسئله دیگر بشوند، خطاب به پیغمبر است ولی منظور امتند. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا که محل بحث است، همین را ذات اقدس اله در آیه 140 سوره نساء می‌فرماید که به مؤمنین خطاب می‌کند ما قبلا به شما گفتیم. خب قبلا غیر از این آیه سوره انعام که آیه دیگری نیامده بود. اگر شامل پیغمبر بشود، البته پیغمبر مکلف است، همه احکام الهی شامل پیغمبر هم میشود، اما صدر و ساقه این آیه نشون میدهد که پیغمبر خارج است، برای همون شهاده داخلی، برای اینکه پیغمبر در مجلسی که دارن او رو استهزا میکنن و دینش استهزا میکنن که نمی نشیند که. به پیغمبر میشود گفت که تهمت نزن، دروغ نگو، مکلف هست، البته معصوم است، این کارو نمیکند، اما به او که عاقل و فرزانه است که دستور نمی رسد که وقتی دارد ببینه دارد دین رو مسخره میکنن تو رو مسخره میکنن اونجا ننشی. پیداست که دارید از اون صرف است. خارجیه هم هست. چرا؟ برای اینکه در قریده خارجیه دارد که اینکه اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین. خب یعنی اون که در جمع کفار می نشیند ولو مثل اونها به حسب ظاهر دین را مسخره نمی کند، مثل اونهاست، اونها کافرن، این هم مثل اونهاست. خب پیغمبر در یه مجلسی که دارن دین را مسخره می کنن اونها کافرن و کسانی که عضو مجلس اونها هستن منافقن. خب یقینا در هم جای حضور پیدا نمی کنن. نه اینکه تو اونها رو عوض بکنی، اگه تو اونها رو عوض بکنی که موعظه اثر دارد که حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه اینها برنامه رو عوض بکنن وارد مسائل دیگر بشون، اونگاه شما بشین درباره دین بحث بکنید. خب اون معلوم شد احتمال اثر دارد، اونجا جاییست که امر معروف و نهی از منکر اثر دارد، اون مجلس عوض میکند، اون موضوع عوض میشود. حضرت که در مجلس استهزاء نمی نشیند، حضرت می رود تا مجلس استهزاء را به مجلس استدلال تبدیل بکند. خب این کار خوبی است، ولی این که فرمود مجلس اونها مجلس استهزاء است، شما عضو مجلس اینها نباش ولو مستمع آزاد. این که در آیه 140 سوره نساء فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزئوا بها. شما اگر میبینید یک مجلسی مجلس کفر با آیات الهی است، باز الله مجلس استهزاء با آیات الهی است، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره،
چرا؟ برای اینکه در چنون مجلسی که جا برای امر معروف نهی از منکر نیست، احتمال اثر نمیدید، وقتی بروید در جمع اونها بنشینید، نشستن چنین مجلسی زمینه آن است که انکه اذن مثل هم باشد. اونگاه هم چرا مثل اونهایید؟ برای اینکه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. مثل اونهایید یعنی در باطن کافرید ولی به حسب ظاهر مسلمانی. خب از این کریمه معلوم می شود که آیه محل بحث که فرمود به ازار ایت الذین یخوضون فی آیاتنا متوجه پیغمبر نیست اصلا. البته پیغمبر مکلف هست به توحید و جمیع احکام. در اون گونه از موارد به عنوان قضیه فرضی است که لن اشرکته لحبتا لعملو. خب اصل حکم نحو مشروط صحیح است، و اما اگر این جریان که بعد نشون میدهد که جز قضایای شخصی خارجی است، که بعد ادعی گفته خب اگر ما در جمع اینا ننشینیم چه کنیم؟ برای اینکه اینا غالبا تو مسجد الحرام هم ما برای طواف و نماز و زیارت میرویم اونجا. بعد آیه نازل شد که خب اونایی که متقی هستن و برای عبادت میروند و احیانا ممکنه به گوششون برسد اب ندارد. معلوم بشود که مجلس اونها مجلس استهزا بود که میگفتن کنا نخوض مع الخائضین. خب به اداره ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. البته اون چی که در تفسیر برهان و امثال برهان آمده است که جایی که امام علیه السلام سب می شود این جزء خوض در آیات الهی، و مجلسی که مؤمن غیبت می شود این هم خوض در آیات الهی. البته این یک تطبیق مرحله نازل است، وگرنه ظاهرش این که در آیات ما در آن خوض میکنن یعنی آیات الهی را تکذیب میکنن، مسخره میکنن، نه اینکه دارن احکام ما را معصیت میکنن، بلکه آیات ما را به استهزا میگیرن. البته نشستن در بعض از مجالس معصیت حرام است، اون دلیل خاص دارد، اما آیه بعید است که اون گونه از مجالس را بگیره. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. مطلب دیگر آن است که در آیه نفرمود برخیز، فرمود از اینا اعراض بکن. ممکن است کسی در همون جمع بنشیند مجلس دیگر تشکیل بده. عمده اعراض از محفل حرام اونهاست، نه قیام از اون مجلس. حالا اگر 5 نفر وارد مسجد حرام شدن در جمعی نشستن که اونها یخوضون فی آیات الله، بر این 5 نفر مسلمان متقی اعراض واجب است نه قیام. ممکن است همون جا کنار هم که نشستن یک محفل علمی تشکیل بدن، اعراض سابقه است. قیام از مجلس باطل اونها یکی از مصادیق اعراض است، نه که واقعا قیام واجب باشد. یه وقت است که انسان ناپاک است باید از مسجد بیرون برود، خروج این ناپاک از مسجد واجب است. حالا اگر کسی برخورد کرد به یک مجلسی که در اون مجلس معصیت کلامی می شود یعنی دین اله استهزاء می شود به عز الله، خروج از مسجد واجب است یا اعراض از اون خائزین واجب است؟ اعراض از اون خائزین واجب است. پس اگر خود اونها در کنار هم یه محفل علمی تشکیل بدن بدون اینکه قیام بکنن، اعراض هم کردن قیام هم نکردن. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. بعد فرمود به اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. یکی از نشانه هایی که این خوض در آیات الهی اختصاصی به همون مسئله تکذیب پیغمبر یا استهزاء پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند اون ندارد، آن است که در ذیل آیه همین محتوای صدر را به صورت قانون عام بیان کرد. فرمود فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. اگر این الفلام ظالمین عهد باشد، اشاره باشد، یعنی همین ها که ظلم کلامی دارند باره دین دارند معصیت میکنند، دیگه اطلاق ندارد. اما اگر مطلق ظالمین باشد، کسی وارد یک مجلسی شده است که اعضای اون مجلس دارن توطئه میکنن بر قتل کسی. خب نشستن او در اینجا منهی است به همین آیه. دارن توطئه میکنن برای سرقتی. خب این آیه نهی میکند نشستن در چنین مجلسی. پس این که در ذیل آیه فرمود فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، اگر الف لامش عهد نباشد و ناظر به همون ظالمین مسائل کلامی نباشد و عمومیش میشه توسط کرد. فلا تقعد، بله، اما دیگه نفهمد فلا تقعد معهم. از این که اسم ظاهر آورد با جمع محل و الف لام ذکر کرد، معلوم میشود که گذشته از این که نشستن در جمع خائزین حرام است، نشستن در جمع ظالمین هم نارواست. یه وقت هست که چند نفر ظالم اینجا نشستن، گوهر ذاتشون آدم ناصالحی است، ظالمن، اما مجلسشون مجلس توطئه ظلم نیست. این آیه او رو نهی نمی کنه. این که فرمود فلا تقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین، یعنی ظالمین حین تلبس به ظلم. و یک نفر هم شامل نمی شود، برای اینکه یک نفر که نمی تواند مجلس استهزا و خوز در باطل و مانندو تشکیل بدهد. پس از اطلاق یا عموم ذیل می توان استفاده کرد که اگر کسی وارد شده است دید عده‌ای دارن توطئه می کنن یا مالی یا جانی که یک مسلمانی را از پا در بیاورد، خب نشستن در چنین جلسه‌ای طبق ذیل این آیه منهی است. و اما این که فرمود و اما یونسیان نکر شیطان فلا تقعد بعد ذکرا، یعنی نسیان از این مطلب به شیطان منصوب است. شیطان میکوشد که یک همچون امر مهم را از یاد آدم ببرد. فرمود اگر شیطان در شما اثر گذاشت به این مطلب یادتون رفته است، حکم یادتون رفته یا موضوع یادتون رفته، بعد از این که متذکر شدید یا ما شما را متذکر کردیم، بالاخره به یادتون آمد حکم موضوع، فوراً اعراض کنید. این که در ذیل آیه آمد ننشینید، اون صدر آیه را تقیید نمی کند. صدر آیه فرمود اعراض واجب است. ذیل آیه می گوید نشستن در جمع اینها حرام است. این ذیل آیه بیان بعضی از مصادیق صدر است، نه اینکه نشستن حرام باشد برخواستن واجب باشد، بلکه اعراض واجب است. ولو اینکه انسان همونجا بنشیند یه جمع خاصی تشکیل بدهد. پس اینکه در ذیل آیه فرمود نشستن حرام است فلا تقعد، بیان اون مصداق بارز اعراض است، وگرنه این چنین نیست. چه حالا اگر اونجا بنشیند مشغول نماز بشود نظیر اون چرا که متقیان داشتن که از مجلس اینها اعراض کرده، او رو نهی نمی کند. نه، چون بعضی از کارهاست که قصدی نیست. همین که انسان در جمع عده بنشیند از او عنوان حث و استهزاء انتظار می شود. بعضی از عناوین عناوین قصدی است، مثل اینکه کسی برای دیگری پا می شود به قصد اینکه او مسلمان و مؤمن و عالم است، خب ثواب می برد. یا معاذ الله به قصد هتک و اهانت برمی خیزد، خب معصیت است. اینجا عنوان قصدی است. بعضی از امور است که ولو انسان قصدش هم نداشته باشد از او هتک انتظار می شود، مثل اینکه کسی خواست چیزی رو از جای بلندی بردارد، حالا چند کتاب فقهی رو زیر پا بگذارد به عنوان آجر، بعد بخواد یه چیزی رو جای بگذارد یا چیزی رو بردارد، بگه من که قصد اهانت نداشتم. خب همین این کار حرام است، خود توهین به این کتاب هاست. همون طوری که کسی قصد کند فقه را اهانت کند، این کتاب های دینی را اهانت کند، حرام است. از این گونه از امورم که توهین انتظامی شود حرام است، مگر کسی غافل محض باشد از این مسائل. اگر کسی بگوید من قصد نداشتم، حالا قرآن رو ما معاذالله زیر پا گذاشتم که دستم برسد بالای چیزی رو بردارد، ولو قصد اهانت نکرده، اما از همین کار توهین انتظامی شود. قصد اهانتم نباشد نشستن در مجلسی که دین خدا تکذیب می شود، خدا همین کار توهینه. چون فرمود انکه اذن مثله، بعدم تهدید کرد فرمود ان الله جام المنافقین و الکافرین جهر. خب این که فرمود به اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، یعنی اگر این مسئله یادت رفته و در اثر وسوسه شیطان غفلت کردی، خب در حین نسیان معذوری، ولی وقتی متذکر شدید باید اعراض کنی. از اینجا معلوم می شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رأسا خارج از محل بحث است، برای اینکه اون دو شاهد داخلی و خارجی که اقامه شد شامل حضرت نمی شود. دیگر نیازی به اون راه طولانی که جناب امین الاسلام در مجمع و بعضی دیگر طی کردن که نسیان احکام جایز نیست و نسیان موضوع جایز است و امثال ذلك اصلا روا نیست. گاهی بحث کلامی می شود که آیا امام پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود فراموش بکنن چیزی را؟ اونا هم بگن اگر اینها فراموش بکنن اعتماد مردم سلب می شود، فعل اینها، قول اونها، رفتار اونها، بالاخره سنت این از حجیت می افتد. وقتی که ما احتمال سهو و نسیان می دیم، احتمال می دیم که اینا فراموش بکنن، احتمال می دیم این حکمی را که اینجا بیان کردن، کاری که اینجا کردن برخلاف بود، منتها نسیان انجام داد. یه وقت است که نه، از راه برهان لم گفته می شود، نه شبیه برهان این. اون این است وقتی روح مجرد شد، منزه شد و اشراف تام نسبت به امور دارد، اونجا سهو و نسیان راه ندارد. و اصولا اینا در یه منطقه به سر میبرن که شیطنت شیطان را به اون منطقه راه نیست. شیطان حد اکثر کارش تا سقف تجرد خیالی و وهمی از نظر مسائل علمی، از نظر مسائل عملی و گرایش های عملی تا محدوده شهوت و غضب است. یعنی تا اونجا که جای شهوت است شیطان حضور و ظهور دارد، اونجا که جای اعمال قوه غضبیه در مقابل قوه شهویه است که اینا همتای همان و مادون عقل عملی هم، اونجا هم باز شیطان حضور دارد. اما وقتی رسید به مرحله تولی و تبری که رقیق ترین مرحله شهوت و غضب است که کار عقل عملی است، اونجا دیگه جا برای شیطنت شیطان نیست. این جذب و دفع را معادن هم دارن، بالاتر از اونا گیاهان هم دارن، بالاتر از اونا حیوانات هم دارن به عنوان شهوت و غضب، بالاتر از حیوانها انسانهای عادی هم دارن به عنوان ارادت و کراهت، عداوت و محبت، اینا رو دارن. اما مرحله رقیق شده این جذب بوده که همون تولی عقلی و تبری عقلی، زمام این جذب و دفع عقلی به عهده عقل عملی است. این همان است که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنا. این وقت عقل ناب شد، جا برای حضور شیطان نیست در محدوده عمل. و انسان کامل، چه پیغمبر چه امامان معصوم علیهم الصلاه و علیهم السلام، هم از نظر بخش های عقل نظری از محدوده حس و خیال و وهم رهایی یافتن، به اون عقل ناب راه یافتن، هم از نظر گرایش های عملی از محدوده شهوت و غضب، جذب و دفع عادی، اراده و کراهت های عادی، عداوت و محبت های عادی رهیدن، به اون تولی و تبری ناب راه رفتن. شیطان در باره چنین گروهی اصلا سرمایه وسوسه ندارد. شیطان میخواد فریب بدهد. به چی فریب میدهد؟ کار شیطان و شیطنت شیطان همیشه بدلی و جعلی ساختن است، یعنی بدلی شیعی را به جای شیعی ارائه می کند و می فریبد. یه شخصی که به یه چیزی علاقمند است، او بدلی او را می آفریند و از راه فریب می گوید این همان است که تو می خواهی. وقتی انسان کامل به جایی رسید که تجرد محض بود، چه در بخش نظر چه در بخش عمل، شیطان در اون محدوده حضور ندارد، نه حضور علمی نه حضور عملی، نه می فهمد انسان کامل چی می فهمد، نه می تواند اون چرا که انسان کامل می خواهد بدلی او را بسازد. لذا خیلی دلش می خواهد که او را بفریبد، ولی توان اون را ندارد. چیزی در اختیار شیطان است که زیر پای انسان کامل است. اون چه مطلوب انسان کامل است، ساخت بدلی او مقدور شیطان نیست، برابر این فریب ممکن نیست. چون فریب ممکن نیست، این اظهار عجز میکند و الا عباده که من هم مخلصین، نه که نسبت بندگان مخلص حریم بگیرد، احترام بکند، تعدب بکند، نه توان اون را ندارد. به ذات اقدس الهام فبود بندگان مخلص من از گزند وسوسه تو مسونه، تو راه نداری. خب حالا اگر یک کسی انسان کامل شد مثل اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام، شیطان دسترسی ندارد تا انسا کند. وقتی دسترسی نداشت، این فوق آن است که اگر پیغمبر معاذ الله اشتباه بکند، مردم اطمینانشون سلب میشود. یه وقت هست یه برهان آدم اقامه میکند که جنبه مردمی قضیه مطرح است. همونطوری که در کارهای دیگر و بنای عقلا این است، فهم عرف این است، وقتی به اوج مسائل عقلی هم برسد باز همجور حرف میکند. ممکن است عقلی حرف بزند ولی عرفی فکر میکند. اینا رو نمیگن حکیم. اون که عقلی حرف میزند و عرفی فکر میکند، او به حکمت راه نیافت. اون که عقلی حرف میزند و عقلی فکر میکند. برای اثبات نزاهت اهل بیت انسان کامل علیهم السلام و علیهم السلام از سهو و نسیان، اگر این را رتی کنیم که اگر اینها اشتباه بکنن مردم اطمینانشون سلب میشه. خب حالا اگر واقعا سهو اینها ممکن باشد به طوری که مردم هیچ نفهمن، شما راهی ندارید برای اثبات نزاهت اینها از سهو و اصلا این مسائل مطرح نشود. و اما وقتی راه عقلی را طی کردید، بگید اونجا سهو ممکن نیست، شیطان جو راه ندارد. اینکه خود شیطان گفت الا عباده که من هم مخلصین، و اینکه ذات اقدس الهام فبود بندگان مخلص من از گزند تو مسونم، و اینکه به صراح ادهی را در قرآن که نام برده بود انه من عبادنا المخلصین، معلومش باید شیطان در اونجا راه ندارد. خب چگونه انسا کنند؟ این میشه شاهد ثالث، این میشه برهان سوم. به شاهد سوم که آیه ناظره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، لا بالخصوص ولا بالعموم. گاهی ممکن است به عنوان فرض باشد، البته فرض محال ممکن است، نه نظیر لن اشرکت لهبتا نعملو، اما یه وقتی به عنوان فرض نیست، به عنوان تکلیف است. تکلیف جدی متوجه کسی بشود که همچیز از او محال است. بنابراین اگر به عنوان فرض بشود هیچ عیب ندارد، چون بالاتر از این هم فرض شد این اشرکت لهبتا نعملو. خب صدق قضیه شرطیه به همون صدق تلازم مقدم و تالی است، نه تحقق مقدم یا تحقق تالی. اصل قضیه درست است گرچه طرفینش مستحیل است. نظیر لوکان فی امالت و الله لفزدتا، اونجا اصل قضیه حق است گرچه طرفینش محال است. اینجا هم بلن اشرکت لهبتا نعملو، اصل قضیه حق است گرچه طرفینش محال است. اما یه وقت است نه، خطاب خارجی است، جد متوجه کسی بشود که این کار از او محال است و شیطان اصلا دسترسی نداره. این نشون میدهد که آیه ناظره به همون امت است. و اما یونسیان نکش شیطانو فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. ممکن است امور عادی شیطنت نقش نداشته باشد، مثل یک اشتغال به یک مباحی انسان را از مباح دیگری ساهی کرده است، اما در مسائل دینی منشأ شیطان دیگه، تو تمام تلاش و کوششش اینه که شخص یا حکم یادش بره بلاواسطه غفلت کند، یا موضوع حکم یادش بره که مع الواسطه از یه فضیلتی محروم بشه. الحمدلله رب العالمین.